در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به محضر همه عزیزانم، خانوم ها و آقایان، در هر کجا که هستید. انشالله حال دلتون خوب باشه، زیر سایه اهل بیت انشالله عاقبت به خیر باشیم هممون. خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم و با احترام با افتخار در محضر عزیز دلمون حاج آقای عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت از عالی و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون، و امیدواریم انشالله ایام اعتکاف، دعاها و کسانی که معتکف بودن و کسانی که در خانه دعا کرد در روزه گرفتن، عباداتشون، طاعاتشون مورد قبول حضرت حق انشاءالله واقع شده باشه.
انشاءالله ما به همه معتکفین التماس دعای ویژه گفتیم، نمیدونم ما رو دیدن یا ندیدن، یا شاید هم از طریق رادیو شنیدن، انشاءالله که قبول باشه. اعتکاف امسال با توجه به اینکه دانشگاه‌های مختلف شما رفتید و در بین جوان‌ها بودید چطور دیدید؟
الحمدلله بعد از اینکه حدود 3 سالی بود که اعتکاف به خاطر
کرونا و اینا تعطیل
بود و این سنت الهی و بین دو ترم دانشگاه هم بود، تقریبا دانشگاه تعطیل بود، ولی با این حال الحمدلله بسیار پرشور، با نشاط، خیلی عالی. الحمدلله هر دانشگاهی که رفتیم واقعا انرژی گرفتیم، قوت گرفتیم.
حالا یکی از نقاط قوت حاج آقای عابدینی ارتباط مؤثر و پیوستشون با دانشجوهاست و این به نظرم خیلی میتونه هم به فضای در واقع دانشگاهی ما و فضای تبلیغ در بین دانشجوها کمک بکنه و این جزء موفقیت‌های شماست که به شما تبریک میگم.
بزرگوار، این جزء توفیق‌هایی است که ما نیرو میگیریم،
انرژی میگیریم،
انرژی و توان میگیریم از خلاصه دانشجوها، جوانان و دانشگاه که میریم. انصافا برای رشد انسان خیلی مفیده، یعنی ما واقعا با ارتباط با جوانها واقعا احساس رشد میکنه.
جمعشون خیلی جمع با صفایی،
سوالاتشون، حالاتشون، اون صفا و صدق و خلوصشون یه چیز دیگریه که حسرتش به دل آدم همیشه میمونه که ما چرا نداریم.
سلامت باشید، بزرگی و بزرگواری شماست. خیلی خوب به همه عزیزانمون که از رادیو معارف صدای ما رو میشنوند، تکرار برنامه از شبکه افق میبینن هم با دل و جانم سلام میکنم. در محضر آیات سوره مبارکه کهف هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ماه رجب، ماه ولایت، و انشالله انس ما با ولیمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این ماه بیش از گذشته میشه. از نیمه ماه رجب عبور کردیم و نشون میده اعمال و طاعاتی که هر کسی داشته و جمع مؤمنان داشتن انشاءالله تأثیر میگذاره در این که جذبه های الهی بیشتر از گذشته بشه. آماده ورود به 27 رجب مبعث پیغمبر میشیم. هر کدوم از اینا منزلی از منازل الهی است و ورودش و اذن در ورودش و بعد تلبس به او و تحقق اون حقایق و بعد خروج از او و همراه داشتن اون کمالات برای انسان یک مزیتی و باید یک حسرتی باشد که نکنه من کمال این موطن رو به دست نیارم و این منزل از من جدا بشه. ایشالله قبلی ها رو به دست آوردیم، منتظر بعدی ها هستیم، آماده میشیم برای ورود به بعدی ها تا نهایت استفاده رو بکنیم
ایشالله.
خب بحث ما در قصه ملاقات موسی و خضر علیهم السلام بود و عرض سلام و ادب خدمت حضرت موسی و حضرت خضر اهل نبینا و آلهی و علیهم السلام داریم و عرض میکنیم به ما اجازه بدن این قصه رو پیگیری بکنیم، توفیق بدن، عنایت بکنن در این که نکته های خوبی رو از این قصه استفاده بکنیم، سرمشقمون قرار بدیم، بتونیم انشاءالله تو زندگیمون از اونها بهره‌مند باشیم، انشاءالله سبک زندگی الهی انبیا رو بتونیم تو وجود خودمون انشاءالله پیاده بکنیم.
حضرت موسی و حضرت خضر دیگه وارد کشتی شدن.
بله، حضرت موسی و حضرت خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام این دو بزرگوار وارد کشتی شدن و عرضم کردیم که شاید که این دو نفر فقط باشن طبق اون چه که قرآن تصنیه میاره، فنتلقا دو نفری و یوشع، حضرت یوشع سلام الله علیه شاید اون مکان اونجا در حقیقت استراحت کردن و بودن و مقیم شدن تا اینا برن و برگردن. بعضی روایت میفرماید که نه، یوشع باهاشون بود اما چون قصه مربوطه به موسی و خضر بود خدا این ضمیر تصنیه بود برای اینکه این دوتا رو در حقیقت مورد نظر
داشت.
ولی در این حال حالا قصه بنابر این است که در محور حضرت موسی و حضرت خضر است. عرضم شد که این دو پنجره نگاه هست به عالم. یه پنجره از چشم خضر است که نظام تکوین عالم رو آشکار میکند، یک پنجره از نگاه موساست که نگاه تشریع و اون اراده اختیاری انسان و دین رو آشکار میکند. تشریع تکوین هستی رو نشون میده، تشریع دین رو نشون میده، هرچند این دوتا با هم متحدن اما از دو منظر شروع میشن ولی به یک جا میرسن، هم غایتشون یک جاست هم مبدعشون یک جاست. مبدعشون خداست، هر دو نگاه تکوین و تشریع، غایتشون هم خداست. ولی الله میراث السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین به سوی خدا حرکت میکنن که الله تسیر الامور، همه در حقیقت به همون سمت میرن. لذا هم مبدع است هم منتهاست، هم معیتشون در حین بودنشون هم خدای سبحان هو معکم اینما کنتم، در هر لحظه‌ای با همه هستی خدای سبحان معیت قیومیه دارد. خب تا اینجای بحث رو ما خلاصه اشاره کردیم خدمت دوستان که
این نکته مهمی هم که اشاره کردید و به نظرم نکته کلیدی بود در بحث جلسات گذشتمون که حضرت موسی مظهر غیرت خدا در نظام تشریعه و اون سوالات به این واسطه درست شکل گرفت
و وقتی هم که آمد موسی کلیم خدمت خضر و به ارشاد خدا که عبدن من عبادنا، که با اون که اومد پیش این علم رو یاد بگیرد، علم رو از طریق مفهوم بنا نشد یاد بگیره که کلاسی بذارن بنشینن با هم حرف بزنن، نه، بلکه علم رو از طریق حرکت که اون حقیقت علمی که رشد به دنبالش میاد، چون اونجا مما علمته رشدا، یعنی اونی که رشد و سمردهی توشه، این است که تو ضمن حرکت و حوادث و وقایع انسان به علم برسد. این مطلوب ترین روش علم است. اون وقت یه نکته دیگر هم این بودش که موسی کلیم شاید اگر غایت علم رو و اون نکته رو از ابتدا می گفت، خضر برای او می دانست چیه، برایش صبرش سخت نبود، اما اونی که سخت بود این بودش که با اینکه نمیداند انتهای کار الان چیست ولی الان بر این کار صبر کند. بدونه یه لایه دیگری حوادث دارد که اون لایه دیگر بالاخره آشکار خواهد شد، دیر یا زود اون لایه هم خودش رو نشون خواهد داد، اما الان تحمل این مسئله تا رسیدن به اون لایه مهمه. لذا اون علمی رو که خضر سلام الله علیه برای موسی ایجاد کرد، این رشد بود که به موسی نشون بده که باید صبوری کرد به اون چیزی که به ظاهر غیر از اون چیزی که اگر انسان از یه افق بالا نگاه بکنه زمان رو در بنورده، قبل و الان و بعد و یه جا ببینه، یه جوری دیگری صبر میکنه و تحلیل میکنه. اما اگر انسان نقطه آن رو ببینه، فقط اون لحظه رو ببینه، رو بله، یه جوری دیگری تحلیل میکنه. لذا خضر سلام الله علیه میخواد نشون بده ما موظف به اونیم که تکلیفمون تو آنه، اونی که تو لحظه است، تو الانه، تکلیف ما به اینه که انجام بدیم. اما حوادثی که خدای سبحان تقدیر میکنه برای ما، او با یک مجموعه قبل و الان و آینده با هم مرتبطه و تحمل کردن این در آن با نگاه به این که اون گذشته و حال و آینده رو با هم داره، دو تا نگاه میشه، این میشه کمال در کمال.
اینه که انسان رو به رشد میرسونه،
به رشد میرسونه. لذا تشکیکی هم هست، یعنی به نکته که شما جلسه گذشته اشاره کردید همین بود که آیا بر ما هم امکان پذیر این مرتبه رشد؟ هر چیزی که برای ما امکان پذیر نباشد، قرآن دایی بر گفتنش نداشته. بعضی از این حقایق افق نگاه بر ما ایجاد میکند که ما به اون سمت حرکت بکنیم. خود همین افق نگاه ایجاد کردن و حرکت به اون سمت ممکنه به اون نه کاملا به اون نقطه نهایی نرسید،
ولی هضم خیلی از اتفاقات رو
برای ما راحت تر میکنه. لذا با این نگاه حواسمون رو داره خدا به ما جمع میکنه که هر حادثه ای رو تکلیف شما تو اون لحظه باید تصمیم بگیرید، باید اونجا اراده بکنید، باید واکنش داشته باشید، در اینی که تو آن باید اینو داشته باشید، اما میتونید یک منظر دیگری رو هم در کنار این که این باید باشد پیدا بکنید که اون منظر دیگه حوادث رو مرتبط به قبل و بعد و آن با هم برای شما شکل میده. اگر این نگاه رو داشته باشید، در اینی که تکلیفتون رو تو لحظه انجام میدید که هرچی که دین براتون گفته، اما تحملتون و صبرتون و طاقت آوردنتون خیلی بالاتر میره. من یادم نمیره یه قصه بگم، بد نیست حالا برای که
بله
قصه انبیا رو میگم، اما در این حال یه جوانی تو دانشگاه یه موقعی آمد پیش من، خلاصه خیلی دو تا مسئله است، یکیشو بگم. این آمد یه خانومی رو خیلی دوست داشت و علاقه داشت، ولی کن نشد و اون خانوم با یه کسی دیگری ازدواج کرد. این اومد من گفتش که حاجی خب من کلن از دین و ایمان بریدم دیگه، چون هرچی توسلات داشتم برای رسیدن
فایده نداشت
نشد. یه خورده خلاصه ناراحتی کرد و خیلی به هم ریخته بود و اینا، رفت. منم دلداریش دادم، ولی خب دیگه خیلی سر به سرش نذاشتم که حالا الان تو این اوج ناراحتی خیلی نمیشد بهش مثلا چیزی گفت. یک سال بعد اومد گفت آقا منو میشناسی؟ گفتم من یادم یه چیزی راجع به شما، جزئیاتش یادم نیست ولی یادمه که گاره من پارسالی همچین مسئله شده بود، بعد اون خانم با یه کسی ازدواج کرد. اون آقایی که این باشه ازدواج کرده بود از من هم از جهت ظاهری هم از جهت مالی از جهات مختلف بهتر بود،
از من سرتر بود،
سر همه جهات. اما این خانم پدرشو در آورد،
الله اکبر،
به طوری که الان یک سال شده دارن طلاق میگیرن. اگر من یه همچین کاری رو کرده بودم که دار و ندارم و باید بر این صرف میکردم، همه هست و نیستم و باید میدادم، یه همچین شکستی اگه برام ایجاد میشد دیگه غیر قابل تحمل برام بود.
و حالا میفهمم که
چه الان نشد. فهمیدم که خدا چقدر منو دوست داشت. یک سال گذشته، اما الان فهمیدم که خدا منو چقدر همه دعامون مستجاب کرده بوده.
خدا یه بزرگی میفرمودن که من توی شب قدری بعد از بکیا الله و بعد از قرآن به سر گرفتن یه دعایی کردم، 15 سال بعد فهمیدم چقدر خوب شد که نشد.
بله. وقتی که موسی و هارون اونجا دعا کردن که خدایا این فرعون رو ببین، بعد 40 سال بعد مستجاب شد. 40 سال بعد. در روایت داره 40 سال طول کشید تا استجابت شد. اما استجابت شد. این 40 سالش هم نه خدا نمیتونست. باید یه بلوغی برای مردم ایجاد میشد،
به بستری فراهم میشد
که همه اونها رشد و هدایت هم توشه. دست خدا بسته نیست که بگه نمیتونه زودتر اجابت کنه، اما مردم باید با اختیار خودشون رشد کنن. اگه قرار بود خدا ایمان رو تو دل مردم با نظام غیبی فقط ایجاد کنه، خب کاری نشد، از اول میشدن ملائک، ملک رو داشت، میخواست انسانی باشد که بیاد سر دوراهی ها انتخاب کند، توان بهش بده، مثبت بی نهایت، منفی بی نهایت، بتونه تا مثبت بی نهایت بره جلو. دنا فتد الله فکان قاب قوسین او عدل، تا اونجا بره بالا، بره تا منفی بی نهایت، عشق الاولین و الاخرین بشه، تبت یدو ابی لهب و تب بشه که دست ابی لهب بریده بود، یا در حقیقت امثال اینا. ببینید این خدا از این طریق، لذا اجابت ها قطعیه، اما ما اجابت رو تو لحظه و آن و اونی که تشخیص ماست میدونیم. ما میخواییم ما خدایی کنیم، خدا میگه من به شما مهربانتر از خودتونم. گاهی اینی که تو میخوایی سمه برات، ولی فکر میکنی این نوشه، نیشه.
و اشراف من به نظام تکوین بیشتر،
من دارم نه بیشتر دیگه، یعنی نظام تکوین دست من، من دارم قبل و بعد و آینده رو یه جا میبینم برا تو، تو داری ذره ذره میبینی،
تو آن رو میبینی.
من میدونم چاله جلوی پای تو کجاست، چاه جلو پای تو کجاست. اگه این مسیر رو که میخوایی بری خودت با اختیار خودت میافتی تو این چاله و چاه ها، من جلو تو گرفتم، ناراحت هم میشی از دست من که چرا اینجا گرفتار شدی، چرا اینجا، اما برای اینکه نیافتی تو اون چاله است، نیافتی تو اون چاه است، میخوام اینقدر اینجا گیرت بدم تا آخر یه مسیر دیگر رو بری. چقدر نگاه زیبا، چون میبینه اشراف یک جاست، اما ما ذره به ذره است. حالا این قصه رو گفتم، اون قصه هم بد نیستش که خلاصه بذاریم تو وسط کار، میترسم الان بگم قصه رو یه خورده از بمونیم، میگم حالا ایشالا اون قصه رو میگم.
ایشالا کوتاه بگید تو.
این قصه دیگر هم این بودش که توی جهت دیگر یه دانشجوی آمد، اون موقع کارشناسی توی دانشگاهات مقدار امکان کارشناسی دانشجو که کارشناس شرکت کنه کم بود، کارشناس اون زیاد بود، ارشد اون کم بود، لذا معمولا یه تعداد خیلی اندکی به ارشد قبول میشدن، فوق لیسانس قبول میشدن. لذا این بنده خدا تو کلاسشون طوری بود که بچه ها همه گفتن که آجا خوش به حال این
قبوله،
این که حتمیه، ماها معلوم نیست. اون سال این آقا قبول نشد، شاید 10 نفر از کلاسشون قبول شدن که احتمال نداشتن، اونا قبول شدن ارشد، اما این قبول نشد. خیلی برای این سخت شد.
آره خب سخته
دیگه، آدم احساس میکنه علم دیگه، خب علم که دیگه ترجیح داره دیگه، پس چرا نشد. اینم قهر کرد، خلاصه گفت من دیگه خلاصه خیلی چیزا رو میذارم کنار. سال بعد دوباره همین شخص رو من، این بنده خدا، گفت آجا من امسال قبول شدم، اما تفاوتش اینه که امسال یکی از اداراتی که هستش تو کشور، نهادها، بورسیه قرار داده برای این رشته، اونم یک سره دکتریشو پیوسته قرار داده، از کارشناسی ارشد به دکتری بورسیه هم میشه، اشتغال اونم تضمین شدش، یعنی بورسیه هم اگه پارسال این کارو میکردم، اولا باید دوباره برای دکتری من یه فیلتر رو رد میکردم،
بله،
ثانیا کجا حالا بعد از اشتغال و اینها کجا بودش، از حالا من حقوق دارم، نه که حالا تازه بعد از فارغ التحصیلی بورسیه شده. گفت حالا میفهمم خدا ببین با من چه کرده، من یه سال باش قهر کردم. ببینید این مال اون است که ما به اندازه این نوک دماغمون رو جلوی چشممون رو فقط میبینیم، همین. بایدم همین جوری ما حجت پیدا کنیم، حرکت بکنیم، اما نباد اگر یه چیزی جلومون رابندون شد، سخت شد، بگیم خدا ما رو رها کرده. از این ور تکلیف هستش که ما اقدام بکنیم، اصرار بکنیم، به ما گفتن، اما از اون ور گفتن اگر نشد قهر نکنه. نگاه کنید که خدا با شما مهربان تر از شما، حتما یه چیزی ذخیرش، ممکنه یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه سال دیگه، 40 سال دیگه برای آدم آشکار بشه. ببینید جریان موسی و خضر سلام الله علیهما، اگر از اول خضر به موسی میگفتش که من این کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه سالم بمونه، اون قاصب نگیرش، قصبش نکنیم، مال یتیمه، بمونه براش، خب هضمش خیلی ساده بود، سخته؟
نه،
همه ما میفهمیم، میگیم چه کار خوبی، باریکالله. اگر در حقیقت اونجایی که قتل اون کودک بود که یه خود سخت تره، حالا امروزش حالا بحثش خواهیم داشت، که اون نوجوان رو اگر به اصطلاح خضر از کشت و قتل رسوند، اگر واقعا میدونستیم توی ابدیتی تو نظام عالم وجود، هم برای اون کودک بهتره این، هم برای اون نوجوان بهتره، هم برای پدر مادرش، یعنی همون نوجوان قبل از این که به مرتبه اون کفر برسه، قبل از او به طوری از دنیا کافر نشد، جهنمی نشد، هم پدر و مادرش رو جهنمی نکرد، چون اون میدید که این هم این خودش کافر میشه هم پدر و مادر. درسته؟ اینم روی رحمت ویژه الهی بود که پیش آمد، برای هر کسی هم اینجور پیش نمیاد. اینم یه دعای مستجابی بوده که دعای مستجاب یه جا با سوراخ کردن کشتی محقق میشه. همیشه دعای مستجاب با ساختن نیست، گاهی با خراب کردنه.
چه خوب.
اخرقتها لتغرق اهلها، کشتی رو سوراخ میکنی؟ دقت میکنی تا اهلش، این سوراخ کردن برای ماندنش بود. خیلی دقیقه ها. ببینید خدا با ما تو عالم یه جوری داره برخورد میکنه و رفتار میکنه. ما احساس این است که خدا مثل یک از ماست، اونم همینقدر میبینه که من میبینم، اونم همینجور تشخیص میده که من میدم، اونم همینجور در حقیقت باید تشخیص بده که من میدم، باید. پس من وقتی تشخیص میدم این خوبه، پس خدا هم باید اینو قبول کنه، اگر من دعا میکنم همینو انجام بده.
جاها عوض میشه
خیلی. اما اون کسی که صدر و ذیل عالم تا ابدیت من رو داره یک جا میبینه، به من میگه دعا کن حتمنم مستجاب است، بیا و حتمنم بیای من قبولت میکنم و کمکت میکنم. ما بریم بعد ببینیم کمک نکرده، مگه میشه یه پدر بچهش به سمتش بره؟ پدر چقدر اینو تحویل میگیره؟ او و خدای سبحانی که رحمت مطلق است، رحمت پدر یک صد هزارم و میلیونیوم هم حساب نمیشه، نسبت نداره. رحمتی که پدر و مادر انسان و رؤوفترین افراد به انسان دارن، کمکش میکنن در هر سختی، باها شما ببین با بچه چقدر مهربانی، چقدر خیرخواهی، چقدر خیرخواهی، اینو ببین، ضرب در بی‌نهایت بکن. تصور نداره ها، اما میتونیم بگیم خیلی زیاده، تصور نداره،
حتی اگر به چشم نیاد،
حتی اگر، ولی او مهربان تره. این مهربانی ما نسبت به فرزندانمون و پدر و مادر ما نسبت به ما یک تجلی کوچکی از اونه،
یه قطره از اون اقیانوس و دریا،
بازم
قطرم آره، یه نمی،
یه نم، یه ظهور فقط. او وقت او خدایی که لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی لهم، اگر اونا که پشت کردن به من بدونن من چقدر دوستشون دارم. اونا که پشت کردن یعنی میگن خدا بی خدا، ما اصلا کار نداریم. اونا که پشت کردن لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی لهم و انتظاری لهم، من چقدر منتظرشونم که برگردن، چقدر مشتاقشونم، چقدر باشون مهربانم. لتفرقت اوصالهم، بند بندشون از این که ببینن یکی اینقدر دوستشون داره جدا میشه. اون وقت ما باش قهر میکنیم، ما که تازه میگیم مدبرم نیستیم، بعد تحکمم داریم. حالا خب دور نشم، تو این جریان به اصطلاح سه واقعی که برای موسی علیه السلام پیش میاد، میخواد علم رو به گونه دیگه به موسی به چشاند، به حضرت موسی، که این چشوندن علاوه بر این که اینجا مربوط به حضرت خضر و موسی علیه السلام هست، یک مدلی از تعلیم علم هم هست. یعنی معلمی که اشراف بیشتری داره به مراتب بعد علم، میتونه تو روند علم برای نوجوان روندی رو شکل بده که کودک و یا نوجوان وقتی دارن تحصیل علم میکنن، بعضی چیزهایی که بعدن براشون میخواد پیش بیاد و الان نمیدونن، جوری قرار بده توی حرکت، توی یک نظام بتونه برای این صبر و تحملی رو ایجاد بکنه تو این مرتبه، تا وقتی اون مرتبه رو میبینه میبینه عجب این چقدر خلاصه کارایی داشت، چقدر اثر داشت و چقدر درست بود، همین جور باید میبود. و اعتراض در اینجا که وقت اون داره تلف میشه، فایده ای نداره، اینا بی خوده، اینا خلاصه چی هسته؟ اینا وقت دست میره. روند بچینیم براش، روش درست کنیم براش، داره روش تعلیم رو هم که فقط تعلیم نباشه بلکه تعلیمی باشه که به رشد منجر شه، چون رشد یعنی من بزرگ شدم،
به کمال رسیدم، به بلوغ رسیدم،
تو وجودم این علم از مفهوم به مصداق رسید.
با توجه به این نکته که شما الان اشاره فرمودید، ما میتونیم قصه عاشورا رو هم در ذیل همین
از همین سنخه، حالا ما توی روایات بعدن داریم ده ها قصه، نه ده ها، بیشتر از این روایات داریم که میفرماید که این جریان موسی و خضر یک روش خودش در حقیقت عمومی است. لذا میبینید که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد اصلا یا صلح امام حسن علیه السلام مثلا دارد، امام حسن علیه السلام استشهاد میکند میگه جریان صلح من مثل جریان موسی و خضره. یعنی من اون چیز رو دیدم، دیدم که بقای مؤمنین به این است که من الان بقای مؤمنین به این است که من الان صلح کنم با همه اون شرایطی که به صورت ظاهر هم اخباری که ظاهر بود و اخباری که باطن بود حضرت میدونست. اما اینجا تکلیف رو دید یه جایی اون نظام باطنی علم باطنی رو باید عمل کنن. چرا؟ چون اصل حیات و ممات گاهی دین در کاره.
آنگونه که امیرالمؤمنین سکوت کرد، آنگونه که سید الشهدا،
همه اینا از یه سنخ. حالا اگر میشد که بحث و ایشالا برسیم بعدها، آماده من دارم هر روزم هر جلسه هم میارم اینها رو بله. که به اصطلاح این بحث رو هر جلسه سواس اقلا یک دو جلسه خودش بحثی میخواد که قصه های مختلفی که حتی جریان ولیعهد امام رضا علیه السلام، جریانات مختلفی که بر تشبیه شده به این که مثل قصه موسی و خضر است. یعنی ذکر کردن دا که این مثل موسی و خضر است، یعنی جریان موسی و خضر یک مثلی است در یک راه برای یک نوع نگاه که اغلب تحلیل های مسائل مختلف رو میشه با ارجاع به این، اگه این آدم فهمید او رو با اینکه از اون سنخ است زود میشه اونم فهمید دیگه، خیلی جاها رو میشه خوب تحلیل کرد
که الگوه در واقع
دیگه. بله دیگه، قرآن اومده یک به اصطلاح الگو، حالا الگو و مدل هر دو خارجیه نمیدونیم بله. روش مثلا حالا
اسلوبی
مثلا. روشی هست که این اسلوب و روش همه جا چی داره؟ همه جا جریان داره، صدق داره. ما چون نمیدونیم خیلی از جاهایی که ما معترضیم ناراحت میشیم، خلاصه برامون تحملش سخت میشه، چون این روش و این اسلوب رو وارد نیستیم به اینجا میکشیم. و الا اگر این رو برامون آشنا باشه میبینیم خیلی قابل تحمل تر میشه، منتظر میشیم به بقیهش
بله.
نه معترض بشیم به حالش، منتظر میشیم برای آیندهش که ببینیم. باور کردیم که دعا میکنیم مستجاب است، چون باور کردیم که دعا میکنیم عمل درست انجام دادیم حتما به نتیجه میرسد. اگر الان ندیدیم یقین داریم از سنخ جریان موسی و خضر است. اگر تو آن محقق شد مثل جریان موسی علیه السلام است، اگر تو آینده بنا شد باشه حال نشد از سنخ جریان خضر است.
گفت غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه. بله.
این وابینی یعنی برگشتن و دوباره نگاه کردن. نگاه اول نه، یه نگاه اول داریم،
همون نگاه عمیق.
بله نگاه عمیق‌تر، همه جانبه‌تر، که اگر قدرتش رو انسان پیدا کنه، گاهی به انسان این قدرت رو میدن که انسان یه وابینی و نگاه عمیقی میتونه گاهی پیدا بکنه، یا همون موقع با یه دقت وقتی میبینه نشد، یا مدتی بعدش میرسه به یه جایی که میبینه عجب، حالا اگر بخواد برگرده اونجا که باشه خیلی هم خوشحال میشه که نشده. مثل همین دو موردی که عرض کردم، هر دو خوشحال بودن که نشده، در حالی که اونجا قهر کردن که چرا نشده. دقت کردی؟ بله. از این سنخ مسئله تو زندگی همه ما زیاده، تو زندگی همه ما زیاده، منتها مراتب گاهی حیاتی میشه به طوری که تا مرز موت و حیات انسان پیش میره. گاهی جزئیه، توی مالیه، توی به اصطلاح مریضیه، توی به اصطلاح سرمایه گذاریه پیش میاد، به شرطی که من کوتاهی نکرده باشم. آن کوتاهیای من سر جاش که آدم کوتاهی چوب کوتاهیشو میخوره، اون جداست. اما اونجایی که آدم کوتاهی نکرده، شرایط رو رعایت کرده، اقدامش رو کرده، اما میبینه اون نتیجه‌ای که متوقع بود ازش و فکر میکرد و احساسش این بودش که بالاخره شرایطم رو نشده، اونجا که تو اختیار من دیگه نباشه، دقت میکنید؟
تو تلاشتو کردی،
تو تلاشتو کردی، ولی به اختیارتو، به ضعف اختیارتو بر نمیگرده. اما این نشد اونجوری که تو فکر میکردی، این یه نگاه دیگری وقتی آدم برگرده میده یه جور دیگری، این حتما جبران شده است، حتما با اون نگاه راضی کننده است، من تو ممکنه الان نبینم من. خب این سه قصه که یکیش همون جریان کشتی بود که عرض شد و دیگریش جریان قتل بود که نسبت به اون نوجوان اتفاق میفته، و یکی دیگری سومیش که اون به پا کردن دیواری که بود.
بله.
این یه قصه واحده که سه مرحله داره. ببینید سه تا قصه نیست،
یه قصه چرا؟ با سه فصل.
با سه فصل. چرا سه فصل این قصه؟ چون تابلوی این قصه چیه؟ ببینید چقدر زیباست. اینو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند که این یه قصه است. چرا یه قصه است؟ چون وقتی که موسی علیه السلام میاد سراغ خضر، آیه این است: فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. قال له موسی، موسی به اونها خطاب کرد: هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. من رشد رو میخوام. رشد غایتی بود که موسی میخواست، یه چیز بود، رشد رو میخواست. تکثر قصه ها و تعدد قصه ها به تعدد غایت برمیگرده. اگر غایت واحد باشد، هر چی که داره اتفاق میفته کثرت هم هست، همه یه قسمتی از جورچین اون کامله، جدا نیستن. سه تا قصه جدا نیست، سه قسمت از یک قصه است که اون قصه این است که موسی به رشد برسد. این خیلی مهمه ها، چون اگر این سه قصه رو به عنوان سه قسمتی واقعه دیدیم، همدیگر هم تفسیر میکنن
و تکمیل میکنن.
اما اگر سه قصه دیدیم، سه قصه جداست، ولی ممکنه حالا بعدن نتیجه هاشون هم مثلا به هم نزدیک باشه. نه لذا اگر صد قصه دیگر هم پیش می آمد، این صد قصه یه قصه بود. یه چنانچه زندگی من از مبدأ، از وقتی به دنیا میام تا وقتی از دنیا برم، یه قصه است، ولی فصول مختلفی داره. کودکی داره، نوجوانی داره، جوانی داره، میان سالی و پیری داره. یه قصه است که اینها فصولشن، به هم مرتبطن. پیری من به میان سالی من، به اصطلاح جوانی و نوجوانی مرتبطه. اون کاری که تو جوانی میکنم به میان سالی من مرتبطه. یک ارتباط زیاد در حقیقت با همدیگه، به طوری که وحدت دارن و نتیجه همدیگه هم هستن. این سه قصه اینجوری میشه یه قصه که وحدت دارن. اینجور نیستش که سه چیز باشه از سه طور خواسته موسی رو رشد بده. نه، یه حقیقته تو همینا دویده است. برای موسی کلیم سه جور آشکار شد که این سه جور هر کدومش میخواست یه طوری اینو تکمیل بکنه، ولی همه با هم با نسبت دارن، چنانچه نوجوانی و جوانی و میانسالی با هم نسبت دارن.
بله،
ببینید اینا خیلی زیبا و لطیف میکنه کارا. من سعیم بر این است که دائما اون حیث وحدت رو تو اون کسراتی که ما میبینیم تو هر جایی، حیث وحدت رو آشکار کنه. چون ما عمدتاً عادت داریم به حیث کثرت بینی، مثل یه فنریم که ولمون کنن، نگاهمون کثرت بینیه،
همه چی رو تیکه تیکه
میبینیم، تیکه تیکه جدا جدا منفصل
خودمون هم همینجوری هست،
میگم دیگه اصلا اینجوری خودمون هم زندگیمون هم احساسمون
فکرمون.
اما این که قرآن یک واحد توحیدی محضه، بزرگی فرموده بود که اگر میخواید توحید رو بفهمید، باید احد بشید خودتون، از اون کثرت وجودی خودتون
در بیاید.
خودتون اول باید در بیاید، تو بیرون دنبال توحید نگرد، تو درونتون باید احد بشید. ما تو درونمون کثیری، خود فکر و خیال هامون و اعمالمون و کار هامون و خیال با هم هر کدوم جدا جداست. این به اون ربطی نمیبینیم، اون به اون ربطی نمیبینیم. اگر انسان میخواد این نگاه توحید رو پیدا کنه، تو قرآن این خیلی آشکاره. منتها ما چون کثرتمون حاکمه، قرآنی که سراسر توحیدم هست و تبدیل به کثرت میکنی، یعنی اونی هم که سراسر وحدت تبدیل به کثرت میکنی، تازه احساس میکنیم این خوبه. لفظ به لفظ، جز به جز،
تازه باب میل ما در
بیاد، تازه احساس میکنیم این تفسیر خوبی شد، که خب این جزءش و اون جزءش جدا 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 جدا. مرحوم الله این فرماید کل قرآن یک غرض دارد. عرض کردیم هر چیزی ناظر به غرضش وحدت پیدا میکنه. ایشون فرماید کل قرآن یک غرض دارد. هر سوره ای از سوره های قرآن یه مأموریتی در رابطه با اون غرض دارد، در اون غرض واحد که بر کل قرآنه، هر کدوم یه مأموریتی دارن. که مثل این که مثلا بدن ما، دست و پا و چشم و ابرو و هر کدوم اینا توی واحد دیده میشن که بدنه، اما هر کدوم یه مأموریتی دارن که این مأموریت مکمل همه، جدای از هم نیست.
همه ایناست که اون من رو شکل میده،
که شکل میده. قرآن کریم، سوره ها، هر کدام غرضشون در راستای اون غرض کل که من قرآنه و اینها هم در رابطه با اون مأموریتی که این قسمت داره تو این من، تو این من کامل قرآن
بله.
به عهده دارن و به دنبالش هر آیه یا دسته از آیات تو هر سوره ای ذیل اون هدف سوره و ذیل اون هدف کل معنا پیدا میکنه. ببین این توحید توی سراسر 6000 خورده ای آیه رو آدم وقت اینجوری میبینه که این آیه در رابطه با مأموریت کل چه مأموریتی داره.
مثلا تمام قرآن در سوره حمد، تمام حمد در بسم اللهش، بسم الله
در بسم الله در نقطه تحت الواو مثلا و اون منه امیرالمومنین اون منه عرض میکنیم که ببینید انا نقطه تو تحت
الواو.
اگر ما اون نگاه توحیدی رو ببینیم، مثلا وقتی میرسیم به جریان حضرات معصومین با اون کسرات که مثلا 14 معصوم بین کلنا نور
واحد،
کلهم نور واحد،
کلنا محمد.
بله. ببین این نگاه دوباره اللهم صل، دوباره این کثرت به چی برمیگرده؟
به وحدت،
به وحدت. بعد دوباره بین قرآن و حضرات معصومین میفرماین چی؟ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اینها لن یفترقا حتی یردا علی. این دو تا با هم متحدن واحدن.
چه جالب.
بعد بیایم تو احکام دین، میفرماید شما همه این کثرات که تو احکام دین میبینید، ما احکام، ما نحن الصلاة، نحن الصيام، نحن الزکات، ما این،
یعنی هی از این ور اون،
یعنی هر جا شما کثرت رو میای میبینی کثرت میخوان ببرن ما رو به وحدت با همه کثرات، ببرن به وحدت دائما، ما وحدت ها رو میبریم به کثرت
و کیف هم میکنیم
خودمون یه واحدی.
بله.
اولین چیزی که واحد و کثیر میکنیم خودمونیم، یا وقتی خودمون رو کثیر کردیم همه چی رو کثیر میبینیم، قدرت وحدت بیدیمون از دست میره، در حالی که تمرین وحدت گرایی رو هم مفهومن میشه انجام داد. یه بزرگی داره که کتابیست، کتاب نور وحدت، مرحوم علامه طباطبایی کتاب نور وحدت خیلی سفارش میکردن، منتها خب برای کسانی که سالک الله هستن تو سلوکشون، حالا اگه یه موقع بود میووردم، کتاب خیلی خوبیست. اونجا یه نکته زیبایی یه فرازشه، میگه که اساس اون به اصطلاح رفتن تصحیح خیال صحیح کردن خیال، که خیال دنبال کثرته. اونجا میفرماید که خیال دائم دنبال کثرته، تصحیح خیال همین است که این کثرت رو به وحدت بر. اگر این درست شد همه چیز به هم مرتبط میشه، مرتبط شدنی که خدا کرده، چون خدا فاعل است و غایت است و همراه است
و او احد است.
اون وقت انسان تو هر چیزی، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله معه بعده، یعنی یه واحد میبینه. کثرت ها همه برمیگرده به یه وحدت. چه تو عملش میبینه اینا همه دارن منو میسازن، اینجور نیستش که یه عمل من رفته باشه تمام شده باشه، همه حاضرن، فکر من با عمل من، قل کلون یه عمل و علا شاکلته، هر عملی از شاکله در میاد و هر شاکله ای از عملهای بعدی ساخته میشه و روش میکنه. این دائما تأکید وحدت. اعضا و جوارح من کثیرن، اما ببین یه واحد برشون، یه نفسی برشون حاکمه که اینها رو همه رو وقتی میخواید آدم بدوه، اگر یکی از اینها همراه نباشه انسان نمیتونه. آنچنان اینها با هم باید هماهنگ باشن، یک واحد باشن، در اینی که پا، دست، چشم، نمیدونم اون ثقل بدن و هر کدوم از اینای حالی دارند، اما وقتی واحدن ببین هر چی شخص وحدتش قوی تر بشه سرعت حرکتش بیشتر میشه، لذا به جایی میرسه که نفس وقتی خیلی قوی شد بدن تابع محض نظام روح میشه و تیول ارزم امکان پذیر میشه.
و این حرکت عالمی که همیشه روش تاکید داشتید اون هم به سمت وحدت،
اونم هم
یعنی
به سمت
سیر به سمت وحدته.
نگاه آدم به عالم، بعد میبینه هر جا رو کنم روی تو بینم، هر جا بنگرم روی تو بینم. ببین خیلی نگاه زیبا میشه. و خب حالا ما یه خورده داریم این تو روشی که خضر سلام الله علیه داره بیان میکنه، میخواد باطن و ظاهر رو به هم مرتبط کنه. حرکت موسی علیه السلام با این که رسول اولوالعزم الهیست، از به صلاح بهرمنده از مراتبی از باطن است، اما مرتبه دیگری از باطن رو برای موسی علیه السلام میخواد باز بکنه، اونم تو حین در حقیقت حرکت برای او. لذا از ابتدا خود موسی گفت هل اتبعک، نگفت من هل فقط این که بشینم از تو یاد بگیرم، تو به من یاد میدی فقط، نه، هل اتبعک، دنبالت بیا. یعنی موسی میدونست که این علم از سنخ علم مفاهیم نیست، وگر اونا رو داشت میدونست. اونم به موسی میفرماید که انک لن تستعی معی صبرا، نمیگه لن تستعی صبرا، لن تستعی معی، یعنی من باید را بیفتم، تو هم باید با من بیای. لن تستعی معی، نه علم من، معی اون راه حرکت، تو اینو صبر نداری، چون اگر قایتش رو بگم میفهمی صبر، اما اون علم اینجوری ایجاد نمیشه، اون رشد اینجوری ایجاد نمیشه، اون رشد با معی و اتبعس. دقت کردین چقدر اینا خیلی زیباست. یعنی ما الان از این روش علم کم بهره ایم. وقتی که خدای سبحان به عیسی در حقیقت نشون داد که به اصطلاح فلما احس عیسی منهم الکفر، دید که مؤمنان رفتارشون کفرآمیزه، برای اینکه این راه ها درست بکنه میتونست هی سخنرانی بکنه، اما یه عده رو جمع کرد اونجا، فرمودش که کیا حاضرند به اصطلاح در این راه، من انصاری الالله، کیا حاضرن کمک کنن من رو، یه دو گفتن ما، قال حوالی نحن انصار الله، اینا رو برداشت با خودش را انداخت برد، نه نشون بهشون که کلاس سوا بر شما میذارم یاد بگیرید بعد برید برای دیگران بگید، نه، گفت پس اگر اینجوری بیاید با من بریم، حرکتشون داد، با اینا رفت تو مسیر و نشست و برخاست و رفتار عیسی دینداری رو یاد گرفتن، با اینکه اونم ظاهر علم ظاهر بود، اما علم ظاهری بود که تو مسیر،
تو حرکت، رفتن،
تو حوادث که از جمله همون یه جا پاشستن اینها بود که اینا گفتن، ما گفت نه اینو کردم، شما یاد بگیرید چجوری با متعلمتون مثلا همراه باشید. خب یه خورده این مقدمات امروز
خوب بود اتفاقا، من همیشه ساده تر
کردن بحثه، بله،
اصلا اصل نکته قصه حضرت موسی و خضر و این فصل هایی که شما بهش اشاره کردید به نظرم همین نکته است، اگر این حل بشه کل قصه در
ان شاء الله برای هممون حل بشه و خدا رو نشونمون بده
ان شاء الله،
یعنی دستمون رو بگیره تو این مسیر، یعنی سعی کنیم این خوندن آیات قرآن رفتن به همون مسیر باشه.
امروز خیلی نکته های خوبی شنیدیم،
الحمدلله به خیر باشه ان شاء الله. بعد دنبال این جایی که ما در محضر آیه بودیم که آیه 69 سوره به اصطلاح کهف، قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، من به اختیار خودم با اراده خودم اسیان تو رو نمی کنم، اما اراده خدا تو من حاکمه. ستجدنی ان شاء الله، اگه خدا خواست، اگه خدا به من، چون انبیا ما ینطق عن الهوا، همه رفتار و گفتار و کردارشون همه به امره، اگر اینجوریه ستجدنی ان شاء الله، من اگه میگفتش که باشه صبر میکنم، درست بود غلط بود؟
غلط
بود. چرا؟ بله. یعنی من صبر میکنم
ان شاء الله،
یعنی خدا اگر خواست من صبر کنم خدا صبر رو بهم میده، اما اگه یه جا اعتراض کردم اونجا خدا میخواد من اعتراض بکنم، خدا به تو گفته که این کارو بکن، به منم گفته اونجا اراده منو برای این قرار داد اعتراض بکنم،
وظیفه چیزی، وظیفه شما یه چیزی،
در اینی که هر دو وظیفه‌مون انجام میدیم من به رشدم میرسم تو اینجا با همین ستجدون. این ان شاء الله در اینجا غیر از این ان شاء الله است که ما میگیم، ما انشاءالله همون قوله خوبه. این انشاءالله موسی علیه السلام در اینجا حقیقت وجود موسی است که من در اختیار خدا، من نمیتونم از جانب خودم قولی بدم، چون موسی اینو کی یافت؟ وقتی که بهش گفت چی دستته؟
آه اونجا گفتش که این عصای منه، بله،
گوهیه عصای اتوکه و علیه و احش رو به ها علا غنمی ولیه فی ها من معاره و اخرا، بعد گوه علقه ما فی امینه،
حالا بنداز
دستت، اینه بندازش، بند عصا داری بندازش، و ایزن هی حیاتون تسا شد اجدا،
پس اون چیزیه که تو میخوای و تو اراده میکنی.
حالا این به موسی میگه که تو نمیتونی صبر کنی، موسی میتونست بگه نه من صبر میکنم، بالاخره رسول اولوالعزم صاحب عزمه، ما دیگه صاحب عزمتر بالاتر از این چند رسول اولوالعزم نداریم که، درسته؟ اما نمیگه که من صبر میکنم، ستجدنی میابی تو ان شاء الله، اگه خدا خواست، یعنی اگه اراده الهی به این تعلق گرفت، من صبور باشم صبورم، چون دیگه خودش چیزی نمیبینه. چقدر زیباست،
خیلی،
ستجه دنیا
آقا میشه قرآن آخر ما بشنویم امروز؟ دست شما درد نکنه.
ولا اعصی لکه امرو، من به اختیار خودم، اونی که به اختیار منه، هیچ با تو مقابله ندارم. لا اعصی لکه امرو، من بالاخره معصومه، معصوم. لا اعصی لکه امرو، لذا این لا اعصی لکه امرو با اعتراضاتی که کرد این به اصطلاح نقض شد؟ نه. نه، چون عصیان نکرد. این امر الهی بود که تو باید اعتراض کنی. یک قانون شریعتی اینجا چی شده؟ داره در حقیقت مورد هجوم به ظاهر اولی قرار میگیره، تو باید مقابله کنی، اعتراض بکنی. اینم لا اعصی لکه امرو دروغ نیست. خب بعضی خواستن بگن یه وعده بیجا، نه، لا اعصی لکه، تا آخر هم صد بارم اعتراض میکرد، لا اعصی لکه امرو،
چون به امر تکلیفش رو داشتن،
چون اراده خدا بود. اینم گفت من تحت اختیار اراده خدا. لا اعصی لکه امرو یعنی خودم تو رو تکلف نمیکنم، اما خدا هر چی خواست همون انجام میدم، چون من تحت اختیار خدا. درسته؟ خیلی زیباست.
یک دقیقه آقا، یک دقیقه وقت.
خب پس حالا وارد آیه بعدی نمیشیم، که اونم بهش گفت پس باید صبر بکنی، که اگر صبر کردی باید از چیزی سوال نکنی تا من او رو برات ذکر بکنم، که حالا این عهد سر لک منه ذکر را خیلی لطافت و ذکر داریم.
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت و مرحمتتون. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. برای زلزله زده های خوی حتما دعا بکنیم. این بشارت رو هم بدم، دوستان ما نانوایی سیار مؤسسه حضرت خدیجه و سمت خدا رو در خوی مستقر کردن، اتفاق بسیار مبارکی است. خداوند انشالله به همه خادمین صبر و توان بده. حاج آقای عابدینی هم دعا میکنند و انشالله آیات رو بشنن.
انشالله خدای سبحان زلزله زدگان خوی رو خودش خلاصه فرجی گشایش انشالله با
این اتفاق جنوب ترکیه و شمال
سوریه این است که بالاخره اونجاها هم انسانن، هم مسلمانن. خدای سبحان انشالله برای اونها هم گشایش بکنه، که خیلی
صبر بده،
سنگین و دوران سرما و اون فاجعه عظیم، و انشالله خدای سبحان اونجا هم گشایش هایی رو انجام بده، به اونها قدرت صبر بده، گشایش ایجاد بکنه، ماها رو هم حفظ بکنه. نشون میده تو این وقایع که به هیچی بند نیستیم، این واقعه ممکنه هر لحظه برای هر کسی در هر جایی پیش بیاد. انشالله خدای سبحان گرفتاری ها و مشکلات رو به عنایت خودشون برطرف بکنن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. آیات رو بشنویم. آیات ابتدایی سوره مبارکه حضرت یونس. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون